ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. در حمله به پایگاه آمریکایی در سوریه 7 تن کشته شدند. فاینانشال تایمز میگوید جمهوری اسلامی از دو بانک بریتانیایی برای دور زدن تحریم ها استفاده کرده است. عراق برای جلوگیری از قاچاق دلار به ایران 8 بانک این کشور را محدود کرد. سلام و وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع این بخش خبری با من و همکارانم باشید. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا از کشته شدن 7 عضو کرد گروه نیروهای دموکراتیک سوریه در حمله شبانه به یک پایگاه آمریکایی در شرق سوریه خبر داد. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه روز دوشنبه اعلام کرد در حمله پهپادی نیمه شب به میدان نفتی العمر حدود 20 نفر هم زخمی شدند. گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق که مورد حمایت ایران است، روز یک شنبه از حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی در میدان نفتی العمر خبر داده بود. این اولین حمله گروه‌های نیابتی ایران علیه پایگاه‌های آمریکایی پس از آغاز حملات آمریکا به مواضع گروه‌های نیابتی ایران در سوریه و عراق طی روزهای گذشته است. اما روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده برخی حساب‌ها در دو بانک بزرگ بریتانیا متعلق به شرکت‌های سوری جمهوری اسلامی است و حکومت ایران از آنها برای دور زدن تحریم‌ها و جابجایی مخفیانه پول در سراسر جهان استفاده کرده است. بنابر گزارش روز یک شنبه این روزنامه، برخی حساب‌ها در دو بانک لویس و سانتاندر در واقع متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. فاینانشال تایمز نموداری از یک شبکه پیچیده را منتشر کرده که به نوشته این روزنامه حکومت ایران را قادر می‌کند تحریم‌ها را دور بزند و به طور مخفیانه اقدام به جابجایی پول بکند. شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و شعبه آن در بریتانیا از حدود 6 سال پیش مشمول تحریم‌های آمریکا هستند. اما بریم به ایران. بعد از حمله نیروهای ساواک به مدرسه فیضیه در سال 1342، بیشتر مراجع و فقهای تراز اول حوزه اگرچه با عملکرد دولت پهلوی موافق نبودند، اما حرکت‌های انقلابی آیت الله خمینی را هم تایید نمی‌کردند. برخی از فقیهان نه تنها تکلیفی در مبارزه با حکومت نمی‌دیدند، بلکه نگاه مثبتی هم به انقلابیون و مبارزان نداشتند و حتی آنها را شماتت می‌کردند. مراجع حوزه مبارزه انقلابی را به قصد حفظ دین اسلام و شأن حوزه علمیه در مقابل حکومت پهلوی نفی می کردند. برخی از آنها علاوه بر این که نگران ریخته شدن خون افراد بیگناه بودند، همینطور معتقد بودند روحانیون قادر نخواهند بود بعد از انقلاب حکومت را با همه پیچیدگی های سیاسی و اقتصادیش اداره کند. بیشتر بشنوید از وحید پروستاد.
فقیهان و مراجع تقلید تراز اول قم و نجف با حرکت‌های انقلابی روح الله خمینی همدلی نداشتند. حفظ جایگاه و شأن حوزه و نگرانی از اختشاش و ریختن خون بیگناهان موجب می‌شد بیشتر مراجع از فعالیت‌های انقلابی پرهیز کنند. اما روح الله خمینی از علمایی که از جدایی دین و سیاست میگفتند انتقاد داشت، از جمله در سخنرانی ششم مهر ماه 1356:
در اذهان بسیاری، بلکه اکثری، بیشتری از مردم، بیشتری از اهل علم، بیشتری از مقدسین، این است که اسلام سیاست کنه جدا کنه، همین که حکومت هم میدارن، همین که از اول القا کردن این اذانب در اذهان ما و حکومت ها در اذهان ما که اسلام به سیاست، آخون چه کار داره به سیاست؟ فلان آخون در وقتی عیدش میگن آخون سیاسیه، اسلام را میگن از سیاست کناره، دین علاهده، سیاست علاهده، اینا اسلام را نشناختن.
صدای سید حسین نصر، فیلسوف و استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه آمریکا، در گفتگو با محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک آمریکا را بشنوید که نمونه است از موضع سید محمد حسین طباطبایی، معروف به علامه طباطبایی، نویسنده کتاب تفسیر المیزان.
وقتی که مرسه فیضی قوم رو بهش حمله کردن، کابل حمله کرد و اینا، مرحوم علامه خیلی ناراحت بودن و بعدن ایران تهران و گفتن چه میشه که یک کسی این گفتارشونه چاقو بزه به گردن آدم، آدم چیکار میتونه بکنه؟ یعنی با این دخالت نیروهای انتظامی در مدرسه و اینا فوق العاده مخالف، در این حال ایشون فوق العاده مخالف بودن به دخالت علما در سیاست به طور مستقیم. اسلام هم چه بود سیاسی داره، ولی مستقیما دخالت کردنشون خیلی خیلی مخالف.
هادی طباطبایی نویسنده کتاب فقیهان و انقلاب ایران می نویسد مراجع به هر شیوهی هم که رفتار می کردن، اما در پی تغییر ساختار حکومت نبودند. شاید به اندازهی که رسالت نهی از منکر را ادا کنند به انجام وظیفه می پرداختن. آنها مایل بودند که هرچه زودتر اختلاف میان حوزه و حاکمیت به پایان برسد. رفتن شاه از مملکت خواسته‌ای نبود که مراجع بدان اصرار ورزند. صدای محمد تقی اکبر نژاد، استاد و مدرس خارج فقه و اصول حوزه در ایران که در کانال‌های اجتماعیش منتشر شده.
در خود اون مقطع سال 1340 هم که شما نگاه بکنید میبینید که حوزه قم نه تنها اقدام به قیام نمی‌کنه و بلکه در مقابل اشخاصی که میخوان قیام بکنند ابراز میکنه مخالفت خودش رو و دلایل خودش رو. آیت الله خمینی به عنوان کسی که سلسله جنبانی این حرکت هست، به عنوان کسی که علمدار این حرکت هست و پیشران این حرکت هست، در حوزه اون دوره یک انسان غریبیه. یعنی در بین مراجع نمیتونه برای خودش کسی رو پیدا کنه که هم فکرش باشه و پا به پای او حرکت بکنه. این خیلی نکته مهمیه و نه تنها اونا همراه نمیشن، بلکه ابراز میکنن دلایل خودشونو که چرا قبول ندارن. و این نشون میده که حوزه حتی اگر بگیم دنیای مدرن رو نمیشناخته، که به نظر من همین طور هست، اما دست کم شناخت خوبی از خودش داشته. یعنی متوجه بوده که حوزه علمیه سال 1340 توانایی این که علم انقلاب بلند کنه و بخواد شاه رو از کشور بیرون کنه و به جای شاه خودش بنشینه و بخواد مثلا در قالب ولایت فقیه حکومت بکنه، متوجه بود که ظرفیت های این کار سنگین رو نداره و این رو ابراز میکرد.
سید محسن حکیم و سید ابوالقاسم خویی در نجف، سید ابوالقاسم خانساری در تهران، شهاب الدین مرعشی و حتی آیت الله سعد و همچنین علامه طباطبایی و برخی دیگر از فقیهان قم و مشهد، اگرچه به برخی از رفتارهای حکومت شاه و یا قوانین به زعم آنان خلاف شرع اعتراض می‌کردند، اما مبارزه انقلابی را به قصد حفظ اصل دین اسلام و شأن حوزه در مقابل حکومت پهلوی نفی می‌کردند. در مقابل آیت الله خمینی می‌گفت اگر با قیام علیه شاه حوزه علمی منحل بشود بگو بشود. صدای محمد تقی اکبر نژاد، استاد و مدرس خارج فقه و اصول در ایران.
یه خاطره ای هم آیت الله منتظری نقل میکنه از مرحوم آیت الله طالقانی. میگه که ما اون وقتایی که نزدیکای انقلاب بود تو زندان بودیم، ایشون خب آدم سیگاری بودن، گفت این هی تو زندان قدم میزد هی سیگار میکشید، قدم میزد و سیگار میکشید، خیلی به هم ریخته بود. یه من عصبانی شدم گفتم که ما رو کشتی از این پس سیگار کشتی، چه نمیشین، چه آروم نیستی. ایشون یه جوابی میده که این خیلی تکون دهنده است، ایشون چقدر آدم دقیقی بوده. ایشون میگه که مگر نمیبینی، مگر نمیشنوی؟ گفتم چی رو؟ گفت صدای مردم و انقلاب و پیروز میشن. من گفتم خب چی بهتر از این بشن؟ ایشون جواب میده که چرا متوجه نیستی؟ شاه میرود، مردم به ما مراجعه میکنن، بلد نیستی مملکت داری را، همین یک ذره دینی را هم که دارن از کف میدهن این مردم بینوا. یعنی میبینی که یه عده واقعا این نگاه رو داشتن که ما همجو توانایی رو نداریم.
سید محسن حکیم که پس از فوت آیت الله بروجردی به بالاترین مرتبه مرجعیت حوزه نجف رسیده بود، در نخستین دیدارش با روح الله خمینی روایت شده که گفته ما نمیخواهیم شاه ایران را تقدیس کنیم، اما میگوییم بودن او برای پاسداری از شر کمونیسم بهتر است. شاه با کمونیسم مبارزه میکند و نباید تضعیف گردد. برخی روحانیون نه تنها تکلیف در مبارزه با حکومت نمی‌دیدند، بلکه نگاه مثبتی هم به انقلابیون و مبارزان نداشتند و حتی آنان را شماتت می‌کردند. صدای حسین نصر در گفتگو با محسن کدیور.
سال 57 شروع شد. من شخصا از علامه طباطبایی پرسیدم بگو نظرتون راجع به انقلاب و نهضت آیت الله خمینی چیه؟ گفتن دون شأن یک روحانی است. جمله علامه طباطبایی و در تاریخ ثبت شد. اون شأن یک روحانی. من نمیخوام خودم قضاوت کنم درست حالا من دارم یه چیز تاریخی رو میگم.
غیر از اینم چیزی ازشون شنیدید در این زمینه ها؟
مستقیم بله، وقتی شلوغی شده بود از آدلاشون همیشه اظهار نگرانی میکردن و یه بار جمله دیگری فرمودن، گفتن بزرگترین قربانی این نهضت اسلام خواهد.
بهمن 1357 انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. آیت الله خمینی وارد ایران شد. با این وجود برخی از فقیهان تراز اول حوزه به جمهوری اسلامی رأی ندادند و برخی بعدتر از اقدامات حکومت برائت جستند. از علامه طباطبایی گرفته تا شیخ مرتضی حائری یزدی و یا سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی. صدای محسن کدیور، فقیه و استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک آمریکا که در وبسایتش منتشر شده.
چرا آقای طباطبایی در هیچ انتخابات و رفراندومی قبل و بعد از انقلاب، خصوصا همه پرسی های جمهوری اسلامی 12 فروردین و قانون اساسی 12 آذر 58 شرکت نکرد و با جمهوری اسلامی هرگز بیعت ننمود؟ در روزهای 9 و 10 فروردین 58 که همه پرسی جمهوری اسلامی برگزار شد، اغلب قریب به اتفاق مراجع و علما در همه پرسی شرکت کردند و رأی عاری خود را به صندوق انداختند. از امثال آقای سید محمد روحانی انتظار شرکت نمی‌رفت، اما از کسانی که عدم شرکتشان در قم بر سر زبان‌ها افتاد، آقا سید محمد حسین طباطبایی و آقا سید رضا صدر. آقا سید رضا صدر برادر بزرگ امام موسی صدر و نویسنده رساله در زندان ولایت فقیه است. عدم بیعت این دو سید طباطبایی و صدر با جمهوری اسلامی نقل مجالس قم بود. در تهران هم آقا سید احمد خانساری در همه پرسی جمهوری اسلامی شرکت نکرد. بر همین منوال این دو نفر و البته بسیاری از مراجع و علمایی که در همه پرسی هم شرکت کرده بودند، در همه پرسی قانون اساسی در آذر 58 شرکت نکرد. به عنوان نمونه آقایان سید کاظم شریعت مداری، شیخ بهاءالدین محلاتی و سید حسن طباطبایی قمی.
آیت الله شریعت مداری تلقیش از ولایت فقیه زمامداری فقیه نبود. سید حسن قمی رهبر اعتراض 15 خرداد 1342 در مشهد در سالهای اول انقلاب نیز بی پروا انحرافات جمهوری اسلامی از موازین اسلامی و نیز مخالفت صریح خود را با نظریه ولایت فقیه بر زبان راند. و یا ابوالفضل موسوی زنجانی نیز در شهریور ماه 59 و در اعلامیه‌ای کم سابقه به انتقاد از وضعیت سیاسی و قضایی پرداخت. انتقاد برخی از فقها و منتقدین در دوره جمهوری اسلامی برخی از آنها را به حس برد، اما آنچه برخی از فقها و مراجع قبل و بعد از انقلاب با حرکت‌های انقلابی و تأسیس جمهوری اسلامی مخالف بودند، بعداً و هر سال دلایلش بر مردم روشن‌تر شد و امروز بعد از گذشت بیش از 4 دهه از انقلاب اسلامی، برخی از مردم نگاه دیگری به دین، انقلاب و عملکرد جمهوری اسلامی دارند، نگاهی که جبران فرصت‌های از دست رفته آن بسیار سخت به نظر می رسد.
گزارش وحید پورستاد را می شنیدید. اما برگردیم به ادامه خبرها. دولت عراق 8 بانک داخلی این کشور را در راستای جلوگیری از پولشویی و قاچاق دلار به ایران از انجام معاملات ارزی محروم کرد. به گزارش خبرگزاری ها این بانک ها دیگر مجاز به دسترسی به سامانه حراج دلار در بانک مرکزی نخواهند بود. این تصمیم پس از سفر برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، به بغداد گرفته شده است. محافظت از سیستم بانکی عراق در مقابل قاچاق ارز جمهوری اسلامی از موضوعات مذاکره این مقام بلندپایه با مقامات عراقی بود. ایالات متحده آمریکا از سال گذشته فشار بر دولت عراق را برای جلوگیری از قاچاق ارز به ایران افزایش داده و چندین بانک عراقی را در این راستا تحریم کرده است. اما در ایران بیش از 430 تن از فعالان مدنی و سیاسی در بیانیه‌ای خواستار توقف اعدام در جمهوری اسلامی شدند. این گروه از فعالان ایرانی در بیانیه خود که متن آن روز یک شنبه در کانال تلگرامی کلمه منتشر شد، با اشاره به موارد اخیر اعدام در ایران نوشتند بیشتر افرادی که به این نوع مجازات مرگ محکوم شدند، حتی با معیارهای قضایی خود نظام جمهوری اسلامی هم نباید اعدام می شدند. در این بیانیه آمده که به نظر می رسد آنچه روی داده پیش از آنکه اجرای قانون باشد، نوعی انتقام گیری، ایجاد رعب و قدرت نمایی است. شهربانو امانی علیرضا رجایی پروانه سلعشوری، هاشم سباقیان و احمد منتظری از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند که محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و محسن محمد فرامرزی که اخیراً اعدام شدند را جدیدترین قربانیان سناریوی اعدام درمانی خواندند. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید. آخرین خبرها و جزئیات بیشتر درباره خبرها را می توانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید.